وارد رسانه اعلام میکنه، میبینیم که در همزمان با این مسئله گروه های مقاومت هم در فلسطین شکل میگیره. اولین حرکتی که در فلسطین شکل میگیره گروه حماس ها، و میبینیم که توسط این گروه مقاومت قسمت از غزه از سیطره اسرائیل نجات پیدا میکنه.
بله.
و در سال متمادی میبینیم علاوه بر حماس میبینیم گروه جهادی الجهاد اسلامی در فلسطین شکل میگیره، بعدا میبینیم در لبنان گروه حزب الله شکل میگیره.
بله.
مثلا میبینیم در یمن، سوریه، در اکثر کشورهای اسلامی نطفه مقاومت، الغای مقاومت، گروه های مقاومت شکل میگیره که این شکل گیری همونطور که مقام معظم رهبری در صحبت های گفت، یعنی نماد و الگویشان و الهامشان از همین به اصطلاح دفاع مقدس بودن، که یعنی مقاومتی که جمهوری اسلامی ایران در مقابل تمام جبهه کفر که در راستش البته اسم صدام بود، ولی پشت صدام را میبینیم کل نظام سلطه و جبهه کفر به اصطلاح صدام حمایت کردن، ولی رغم تمام حمایت ها میبینیم که زمینگیر شدن و نقشهشان نقش براب شد. لذا برای جوامع اسلامی، کشورهای اسلامی مثلا الگو شد که میتونه مثلا در مقابل گروه های قدرت طلب جهان چکار کنن؟ مقاومت کنن، که این مقاومت شکل گیرد. و امروز ما میبینیم مثلا این که در فلسطین بر علاوه غزه میبینیم در سایر رود اردن، کرانه اردن داخل، حتی در نقاط اساس طلبی و میبینیم که فلسطین ها عملیات میکنن و گروه های مقاومت تشکیل دادن، که این اثرات و تبعاتش نمادش کلن جمهوری اسلامی ایران گرفته شده.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای دکتر از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا
نگهدار. گفتگوی بود با جناب دکتر علی واحدی، آگاه مسائل سیاسی. رئیس جمهور ایران در نشست سازمان ملل متحد گفت تشکیل دولت فراگیر در افغانستان ضروری است. رئیس جمهور ایران در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت ایران بر دولت فراگیر و ضرورت رعایت حقوق همه طایفها، قومیت‌ها و مذاهب این کشور تاکید دارد. سید ابراهیم رئیسی همچنین افزود اقدام عاجل بین المللی برای رسیدگی به بحران فوری پناهجویان افغانستان به ویژه در ایران ضروری است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هم در 78مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد اظهار داشت که افغانستان با یک بحران انسانی بزرگ مواجه است و جهان از تشکیل حکومت فراگیر در این کشور استقبال میکنه. اردوغان با اشاره به اینکه مردم افغانستان نزدیک به نیم قرن است که روزهای سختی را سپری میکنند گفت تغییر حکومت موقت در افغانستان به یک اداره فراگیر که همه اقشار جامعه بتوانند در آن عادلانه زندگی کنند راه را برای یک افغانستان با ثبات هموار خواهد کرد. رئیس جمهور ترکیه همچنین افزود مردم افغانستان صرف نظر از انگیزه های سیاسی نیازمند حمایت های جدی بشردوستانه هستند. نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با حضور بیش از 150 نفر از مقامات کشورهای جهان در نیویورک در حال برگزاری است. این در حالی است که اتحادیه اروپا هم همزمان با آغاز نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه اعلام کرده بود عقب نشینی از حقوق زنان را در افغانستان نمیپذیرد و هر گونه محدودیت در این زمینه را محکوم میکند. شورای امنیت در نشستی وضعیت فعلی افغانستان از جمله حقوق زنان را در این کشور بررسی میکنه. خبر دیگری که کرسی افغانستان در 78مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد خالی ماند. نصیر احمد فائق نماینده دولت اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان در سازمان ملل متحد در 78مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد حضور نداشت. اینم عرض بکنیم که بارها مقامات طالبان خواستار تحویل دادن کرسی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد با نماینده ای گروه شده بودند. دعوت میکنم که تحلیلی بشنوید از آقای سید عباس حسینی، آگاه مسائل سیاسی، در ارتباط با بحث تشکیل دولت فراگیر در افغانستان و تأکیدی که در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد روی این مسئله شد از طرف سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران و همینطور از طرف رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه.
همه کشورهای جهان تأکید دارن برای راه حل سیاسی در افغانستان و ای که بال یک حکومت فراگیر در این کشور به وجود بیاید. و آنچه که مشخص هست و فکر میکنم که بحث تشکیل حکومت فرقی در افغانستان تبدیل به یک کلیشه شده توسط بال جریان ها و کشورهای مختلف و از یک طرف همه به تشکیل دولت فرقی در افغانستان تاکید میکنم و از طرف دیگه متاسفانه سازوکارهای لازم برای تشکیل دولت فراگیر وجود نداره و ابتکار عمل به خصوصی از طرف کشورهای مختلف در راستای ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان متاسفانه وجود نداره. به این خاطر بیشتر تبدیل شده به نگرانی و تاکید به کشورها و شخصیت‌های مختلف که باید در افغانستان یک حکومت فراگیر و با حضور همه جریان‌های سیاسی تشکیل بشه. ما خب در کنفرانس بن در سال 2001 شاید با یک اشتباه بزرگ و تهداب نادرستی که برای نظام سیاسی تیز افغانستان گذاشته شد بودیم که در او کنفرانس طالبان که تازه در او طالب برچیده شده بودن نادیده گرفته شدن و با حضور بال سایر جریان های قومی و سیاسی بال یک حکومت تشکیل شد که در سالهای آینده ما شاهد بال با اوجگیری نامنی ها و بازگشت طالبان به سمنی تولات افغانستان بودیم و به یک چرخه باطل 20 ساله که در افغانستان وجود داشت. در نهایت این حکومتی که در کنفرانس بن ایجاد شد بدون حضور طالبان فرو پاشید و در نهایت شرایط جدید سیاسی در افغانستان حکم فرما شد. در شرایط کنونی هم این واقعیت بر همه مشخص است که بدون ایجاد حکومت فراگیر با حضور همه جریان های سیاسی و قومی در افغانستان باز هم ثبات دائمی در افغانستان به وجود نخواهد بود. اما با توجه به گرفتاری کشورهای مختلف پیرامون بحران‌های مختلف من فکر می‌کنم که بحث افغانستان و آینده سیاسی افغانستان از اولویت سیاست خارجی برخی از کشورها خارج شده و عملاً هیچ گونه راهکار اساسی که بشه به حال به یک دولت فراگیر دست یافت راهکار عملی و اجرایی که قابل انعطاف پذیری باشه و به یک نتیجه ملموس برسه ما فقط از استیم. از یک طرف خیلی از جریان‌های سیاسی از افغانستان خارج شدن، عملا در افغانستان حضور ندارن، بسیار شخصیت‌ها اینا بال چهره‌های بال ناکام 20 سال گذشته افغانستان بودن که فعلا جریان حاضر در قدرت مؤسسه اسلامی افغانستان حاضر نیست به هیچ صورت بال قدرت به اونها تقسیم بکنه یا پای میز مذاکره با اونها بشینه. به اون خاطر من فکر می‌کنم که ما نیاز داریم در افغانستان به یک راهکار واقع‌بینانه‌تر و راهکار جدید دست پیدا بکنیم و راهکار قابل انعطاف باشه که از سوی همه طرف‌ها هم حاکمیت سرپرست کنه در افغانستان. ما شاید انعطاف‌پذیری لازم در این زمینه باشیم و هم از سوی جامعه جهانی و هم از سوی سایر جریان‌های قومی سیاسی در افغانستان. به خاطر من فکر می‌کنم که یک ضعف کلان که وجود داره نقش به حال نمایندگی سازمان ملل در افغانستان است. خب ما در سال 2001 بال ما لختر براهیمی رو داشتیم که بال یک چهره کاریزماتیک و مؤثر بود و توانست که همه جریان ها رو بیاره پای نشست بن و خلاصه یک ساختار جدید تراشه و در طول دو سال گذشته ما عملا فاقد یک چهره بسیار تاثیرگذار و زینفوس که به نمایندگی سازمان ملل در امور افغانستان باشه بتونه یک راه حل اجرایی را روی دست بگیره و طرح جدید را به وجود بیاره که بتونه بر اساس این طرح مذاکرات بین افغانی بر اساس یک مکانیزم کارآمد شکل بگیره، اثر گرفته بشه و بعد به یک توافق بال همه شمول و فراگیر بین هم طرف های افغانی و هم جامعه جهانی و کشورهای همسایه و منطقه تبدیل شه. ما فاقد از این قضیه بودیم و این خاطر نگرانی کشورهای همسایه منطقه و جهان در مورد آینده نظام سیاسی افغانستان و ثبات سیاسی در این کشور همچنان پابرجاست. اما عملا هیچ گونه راهکار اجرایی و ابتکار عملی که بتونه به این هدف دست پیدا بکنه وجود نداره. خب ما در آستانه برگزاری نشست فرمت مسکو هستیم در بال شهر کازان روسیه که بال به گفته نماینده ویژه روسیه در افغانستان بحث بال دولت فراگیر رو گفتگوها در اوج هم مطرح خواهد شد. اما باید دید که واقعا میتونه به یک سازوکار اجرایی و یک توافق اجرایی بین همه طرف ها دست یافت و یا نه. خلاصه این جایی بال سوال نگرانی.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
ساعت 7 هست و ما در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه شما و مورد استفاده شما دوستان شنونده قرار گرفته باشه. شورای علمای شیعه افغانستان تشکیل شوراهای علمای یک جانب از سوی طالبان برای 7 ولایت افغانستان را تبعیض آمیز، شکاف آفرین، غیر عادلانه و بدور از انصاف خوانده. سید حسین عالمی بلخی از اعضای ارشد شورای علمای شیعه افغانستان امروز در صفحه فیسبوک خودش نوشت که تشکیل شورای علمای یک جانب از سوی طالبان تبعیض‌آمیز و شکاف آفرین است و افزود که طالبان با این اقدام خود نشان داده که به حقوق مذهبی اهل تشیع در افغانستان احترام نمیگذاره. عالمی بلخی خواستار تجدید نظر طالبان در این تصمیم شد و گفت که این اقدام زمینه ساز تشدید شکاف مذهبی در افغانستان خواهد شد. شورای علمای شیعه افغانستان هم در بیانیه گفته که این اقدام طالبان نقض حقوق مذهبی اهل تشیع است. این شورا از جامعه جهانی خواسته که طالبان را تحت فشار قرار بده تا به حقوق مذهبی همه شهروندان افغانستان احترام بگذارد. طالبان در بیش از 2 سال گذشته بارها متهم به رفتارهای تبعیض‌آمیز مذهبی شدند. این گروه تدریس فقه جعفری را در دانشگاه افغانستان منع و قانون احوال شخصی اهل تشیع را لغو کردند. شورای علمای شیعه افغانستان در بیانیه اظهار داشت که مراسم اربعین حسینی در عراق امسال به دلیل سهولت‌های دولت‌های ایران، عراق و طالبان با معنویت و شکوه بیشتری برگزار شد. در اطلاعیه آمده که امارت اسلامی افغانستان برای بیش از 8000 نفر از زائرین پاسپورت‌های فوری صادر کرد و سهولت‌های رفت و آمد فراهم نمود. در ادامه این اطلاعیه با اشاره به سهولت‌های ایجاد شده توسط جمهوری اسلامی ایران هم آمده، سفارت و کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران در مرکز و ولایت‌های افغانستان با صدور بیش از 30000 ویزای رایگان و فوری برای زوار افغانستانی در این خیر سهم چشمگیری داشتند. شورای علمای شیعه افغانستان همچنین در تقدیر از دولت و مردم عراق اضافه می‌کند که دولت و مردم متدین و ایثارگر عراق امسال سهولت‌های استثنایی را برای همه زائران اربعینی به ویژه برای زائران افغانستان فراهم کردند. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، پروژه تولید 10 مگاوات برق آفتابی را در ولسوالی سروبی کابل افتتاح کرد. در این مراسم ملا عبداللطیف منصور، سرپرست وزارت آب و انرژی طالبان و شماره دیگه از مسئولین هم حضور داشتند. همکارم ذبیح الله قریشی از کابل در همین خصوص بیشتر توضیح میده.
ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، پروژه تولید 10 مگاوات برق آفتابی را در نزدیکی بند نقلوی ولسوالی سروبی کابل پایتخت افغانستان افتتاح نمود. در این مراسم ملا عبداللطیف منصور، سرپرست وزارت آب و انرژی و شمار دیگری از مسئولین حکومتی و مردم نیز حضور داشتند. در این مراسم برادر حکومت را خادم مردم عنوان نموده گفت افغانستان خانه مشترک هم افغان هاست. در اینجا عزت افغان ها محفوظ است و این جغرافیا سمبول شناخت و هویتشان می باشد و امارت اسلامی برعکس سایر نظام های گذشته در خدمت مردم زجر کشیده و آبادانی کشور متعهد می باشد. معاون اقتصادی ریاست الوزراء به اهمیت انرژی در اقتصاد اشاره نمود. افزود امارت اسلامی این را درک نموده که به خاطر داشتن اقتصاد قوی، برق برای صنعت و پیشرفت آن مهم و ضروری می باشد. بنابراین امارت اسلامی جهت رسیدن به این هدف، تولید برق را در داخل کشور در اولویت های خود قرار داده و به تمام سرمایه گذاران اذعان داشته که در بخش تولید برق در داخل کشور سرمایه گذاری نمایند. معاون اقتصادی ریاست الوزراء علاوه نمود به ادامه همین تلاش های نک امروز شاهد آغاز تولید برق آفتابی به ظرفیت 10 میگاوات می باشیم. با در نظر داشت نیاز در بخش تولید برق، این پروژه کوچک به نظر می رسد، ولی برای من جهت رسیدن به خودکفایی بسیار مهم می باشد. این نشان دهنده آن است که ما در بخش رسیدن به خودکفایی به مقدار 10 میگاوات برق از احتیاج دیگران رهایی می‌یابیم. در پایان مراسم ملا عبدالغنی برادر گفت که امارت اسلامی با در نظر داشت اهمیت برق مصمم است تا قرارداد تکمیل امور پروژه لین 500 کیلووات که از ترکمنستان امتداد می‌یابد را در بدل یک معدن به شرکت افغان آنویست بدهد که با انجام آن زمینه انتقال صدها میگاوات برق به کشور فراهم خواهد شد و سالانه به ارزش 200 میلیون دلار صرفه‌جویی می شود. برادر بار دیگر خطاب به سرمایه گذاران داخلی و خارجی گفت در بازسازی افغانستان سهیم شوند و در اینجا از فرصت‌های به وجود آمده استفاده نمایند. گفتنی است که پروژه تولید 10 میگاوات برق آفتابی به حمایت حکومت از سوی سکتور خصوصی در ظرف یک سال با سرمایه گذاری حدود 700 میلیون افغانی تکمیل می‌گردد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
گزارش از ذبیح الله قریشی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. سفارت افغانستان در اسلام آباد رسما توزیع پاسپورت برای مهاجران افغانستانی را آغاز کرد. در نشستی که به همین منظور در مقر سفارت افغانستان در اسلام آباد برگزار شد، سرپرست سفارت، رئیس بخش کنسولگری وزارت امور خارجه افغانستان و هیئت تکنیکی حضور یافتند. سردار احمد شکیب، سرپرست سفارت افغانستان در اسلام آباد، گفت که روند توزیع پاسپورت برای مهاجرین افغانستانی مقیم پاکستان حیاتی است. این خبر در حالی است که در روزهای گذشته پاکستان با مهاجرین فاقد مدرک قانونی به شدت برخورد می‌کرد. ارتباط ما برقرار هست با همکارم محمد آصف شینواری و می‌خوایم که توضیحات بیشتری در ارتباط از زبان آقای شینواری بشنویم. آقای شینواری، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم آقای شینواری، گزارش شما رو میشنویم.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. حکومت پاکستان به مهاجران افغان مستقر در آن کشور که مجوز بودوباش در آن کشور را ندارن اجازه داده است تا به رویت شناسنامه به کشور برگردن. کمیسار نظامی تورخم برسانه ها گفته است که حکومت پاکستان برای مدت یک ماه به مهاجران افغان مستقر در آن کشور که هیچ گونه مدارک بودوباش در آن کشور را ندارد و پاکستان آنها را مهاجران غیر قانونی خوانده است اجازه داده تا با کشورشان برگردند. کمیسار گفته است که روزانه صدها خانواده ای که بدون مدارک در پاکستان بودوباش داشتند از طریق گذرگاه تورخم وارد افغانستان می شود و بعد از ثبت و رجستر به مناطق اصلیشان و به دست آوردن کمک های لازم فرستاده می شوند. پاکستان بعد از آن این تصمیم را اتخاذ می نماید که نخست وزیر سرپرست آن کشور گفته است هر گونه مهاجران غیر قانونی افغان را از پاکستان خارج خواهد کرد. همچنان حکومت سرپرست پاکستان به نیروهای امنیتی دستور داده است تا بر بازداشت این گونه مهاجرانی که اسناد قانونی بودوباش در آن کشور ندارند اقدام نماید که گفته می شود صدها مهاجر افغان در شهرهای مختلف پاکستان بازداشت شده و بعد از مدت زندانی شدن دوباره به افغانستان فرستاده شده است. چند روز قبل رئیس امور مهاجرین ولایت ننګرهار در سفرش به گذرگاه تورخم از مهاجران افغان خواسته بود تا از این فرصت استفاده نموده به کشور برگردند. قبلاً پاکستان با هیچ کس اجازه تردد از گذرگاه تورخم بدون اسناد قانونی نمیداد و در این اواخر به اساس فیصله حکومت پاکستان هر کسی که بدون مجوز قانونی در پاکستان بازداشت شود در اخراجش مبلغ 800 دلار به حکومت پاکستان تادیه خواهد نمود.
بله، بسیار تشکر میکنم آیه شینواری از شما، با شما خدافظی میکنیم.
خداوند یار شما.
خدا نگهدار. خب اینم گفتگو با محمد آصف شینواری بود. اما سیستم بهداشت و درمان در افغانستان مشکلات جدی را داره که خب نمیشد فعلا به این موضوع پرداخت. یکی از مشکلاتی که به صورت جدی مطرح هست، نسخه هاییست که به صورت شفری نوشته میشه و به جز داروخانه خاص بقیه داروخانه ها نمیتونن این نسخه را بخوانن، که خب طبیعیست که فساد اقتصادی پشتی مثلا میتونه به صورت جدی باشه. میخواییم که صحبت بکنیم با همکار ما عزیز زاهد و ببینیم که چه گفتنی هایی دارن در ارتباط، خصوصا در از ولایت هلمند که یک از مشکلات همین بحث نسخه های شفری هست. آقای زاهد درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلامت باشی، همچنین سلام با شما و شنوندگان برنامه نکاس. در این اواخر تحولی که در بخش صحی یا بهداشتی در جنوب افغانستان آغاز شده و این است که مسئولین طالبان در برخی ولایات از جمله در ولایت هلمند در جنوب افغانستان برنامه را آغاز کرده، کسانی که و دکتران و یا مراکز صحی که نسخه های شیفری و قلمی می نویسند و این کار باعث تلخی زندگی مردم هلمند شده است. طالبان و مسئولین بخش صحی مقامات محلی در هلمند بر ضد این کار مراکز صحی و دکتران کمپاین را آغاز کردند و تعداد از شفاخانه را هم و مراکز صحی و معاینه خانه را هم بسته کردند. در کنار دیگر ولایت ها هلمند هم اینجا تلاش جریان دارد تا از نوشتن نسخه های شیفری توسط دکتران جلوگیری شود و به همین دلیل تعداد از معاینه خانه ها و شفاخانه ها هم در این کمپاین بسته شده است. مسئولین در ریاست صحت عامه ولایت هلمند میگویند که 40 معاینه خانه در این ولایت به دلیل نوشتن نسخه های شیفری تایید میکند و خبر میدهند. البته نسخه های شیفری به نسخه های گفته میشود به اصطلاح محلی که دکتران توسط قلم بدون کامپیوتر و توسط یک نوشتن مخصوص نام داروها و دواهایی را مینویسد که فقط دواپروشی خودشان این شیفره ها را میداند و دیگر دواخانه ها این نوشتن را نمیداند و به همین خاطر مردم یا بیماران مجبور هستند که از همان دواخانه های مخصوص که تعلق به همین دکتران دارد دوا خریداری کند. سید احمد سعید رئیس صحت عامه ولایت هلمند میگویند که تیم بررسی وزارت صحت عامه از 5 ماه به این سو فعالیت دواخانه ها و شفاخانه ها را در هلمند بررسی میکند و با گفته او تا اکنون 40 معاینه خانه به شمول 2 شفاخانه به دلیل نوشتن نسخه های شیفری برای مریضان آنان بسته کردند. آقای سعید میگویند که این پروسه که آغاز شده در نخست برای تمامی دکتران مکتوب فرستادیم و پس از آن دکتران را جمع کردیم و برایشان هشدار دادیم که از نوشتن نسخه های شیفری خودداری کنند، اما آنان حرف ما را قبول نکردند و بر ضد آنان این اقدامات را آغاز کردیم. رئیس صحت عامه ولایت هلمند هشدار میدهند که اگر مسئولان این معاینه خانه ها و شفاخانه ها اصلاح نشود به محکمه معرفی خواهد شد و در هفته گذشته معاینه خانه های دکتران به اسم دکتر مهدی، دکتر سلطان، دکتر هادی، شفاخانه بست مومند و معاینه خانه های دکتر قدیر و دکتر سید فاروق را به دلیل نوشتن نسخه های شیفری هم بسته شده. در این حال تعداد از باشندگان هلمند از این اقدام ریاست صحت عامه این ولایت استقبال میکنند و میگویند که دکتران نسخه های را برای مریضان می نویسد که توان خرید دوای نوشته شده را در آن ندارد و یا هم نمی تواند از دیگر دواخانه ها خریداری کند و با گفته آنان نوشتن دوا به شکل شیفری به این معناست که دکتران در این کار بی انصاف هستند و باید از معامله با آنان مردم باید ترسید و این به معنای عدم تعهد آنان به اصول اسلامی و اخلاقی می باشد.
بله بسیار تشکر میکنم آقای زاهد از شما، با شما خدافظی میکنیم.
سلامت باشید، شما هم بخیر باشید.
خدا نگهدار شما. خب اینم گفتگو بود با همکار ما عزیز زاهد. در لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس هستیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و @radiodari مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
در مکتب روح الله
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خداوند توانا و مهربان و عرض سلام و ادب محضری یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند در خدمتتان هستیم با برنامه در مکتب روح الله. تشکر میکنیم از اینکه برنامه ما را برای شنیدن انتخاب کردیم. لطفاً با ما همراه باشید. عزیزان خوبی شنونده، با برنامه دیگری از مجمع برنامه های در مکتب روح الله در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه گذشته خاطر نشان کردیم که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به قوای مسلط توصیه اکید میکنن نسبت به اسلام که منادی استقلال و آزادی خواهی و باعث نجات ملت ایران از ستم و وابستگی شد وفادار باشن و در وفاداری خود استقامت نمایند. همچنین اشاره کردیم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به نیروهای مسلح وصیت کردند مراقب دسیسه های سیاستمداران حرفه‌ای غرب و شرق زده و کسانی که با سوء استفاده از قوای مسلح قصد براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران را دارند باشند و اجازه ندهند با این توطئه ها نیروهای مسلح را که در جبهه های جنگ و به عشق اسلام فداکاری می کنند از اسلام و ملت جدا کرده و به دامن دو بلوک شرق و غرب بیاندازد و به کمک این حیله ها فداکاری های ایشان را از بین ببرند. در همین راستا و با منظور پیشگیری از وابسته شدن نیروهای مسلح به دو بلوک شرق و غرب، ایشان به دولت و ارتش توصیه می کنند از اعزام دانشجو به دو کشور امریکا و شوروی و کشورهای اقمار آنها پرهیز و خود را از وابستگی به صنایع این دو بلوک خارج کنند. در این برنامه قصد داریم به فرازهای از وصیت‌نامه بنیانگذار انقلاب اسلامی بپردازیم که نیروهای مسلح را از ورود به مناقشات سیاسی منع کرده است. عزیزان، حفظ تمامیت ارضی کشور و برقراری نظام داخلی دو وظیفه عمده نیروهای مسلح است. با این حال تجربه تاریخی در بسیاری از کشورها نشان می‌دهد نیروهای مسلح اغلب از قدرت خود برای دخالت در امور سیاسی و جابجایی حکومت‌ها استفاده کردند. در این کشورها نظامیان با ایفای نقش در بسیاری از تحولات سیاسی کشور به ویژه ساخت دولت‌های ملی یا مقابله با استعمارگران خارجی نفوذ و جایگاه مهم در فرایندهای سیاسی و سلسله مراتب قدرت کسب کرده و در موارد بسیاری تلاش کردند با عقب راندن نیروهای سیاسی به نیروی مسلط در این عرصه مبدل شوند. دخالت و نفوذ نظامیان در سیاست تابعی از میزان دموکراتیک بودن نظام حاکم و فرهنگ سیاسی مردم است. برخی از صاحب نظران از دو الگو و مدل نظامی گری، میلیتاریسم و مداخله نظامی در سیاست یاد کردند. اول مداخله مستقیم نظامیان در امور سیاسی و دیگری اینکه فرهنگ نظامیگری در نظم و انضباط و رابطه سلطه و اطاعت در زندگی سیاسی و اجتماعی مردم حاکم باشد. با عنایت به اینکه ملیتاریسم باعث تمجید نگرش های جنگ طلبانه در جامعه می شود و بعضا جنگ به عنوان عنصر موجد انرژی روحی و روانی مردم و از نظر اخلاقی موجه قلمداد می گردد. در دنیای معاصر از نظامیگری در جامعه و مداخله نظامیان در سیاست به عنوان یک عارضه و بیماری سیاسی و اجتماعی یاد می شود. دوستان، مداخله نظامی در سیاست محدود و منحصر به کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه نیست و در برخی کشورهای دموکراتیک هم این پدیده قابل مشاهده است. در برخی از مقاطع تاریخی در این کشورها نیز نظامیان مناصب سیاسی بالای را اشغال کردند. روزولت و آیزنهاور و رؤسای جمهوری ایالات متحده آمریکا در سالهای پس از جنگ جهانی دوم دو نمونه از این دستند. در فرانسه زمان ناپلئون نیز سلطه ارتش بر زندگی سیاسی و اجتماعی مردم به اوج خود رسید و نظامیان متولی ایجاد نظم داخلی و همبستگی اجتماعی در این کشور شدند. موارد زیادی از مداخله نظامیان در کشورهای توسعه یافته و دموکراتیک وجود دارد، اما در کشورهای در حال توسعه به دلیل ضعف نیروهای مدنی، طبقات اجتماعی و احزاب سیاسی، نیروهای نظامی نقش قابل توجهی در سیاست ایفا می‌کنند. در این کشورها ضعف دولت و قانون اساسی و کاهش مشروعیت آنها در میان مردم انگیزه نظامیان برای مداخله در امور سیاسی را افزایش می‌دهد. همچنین در بسیار از این کشورها نیروهای نظامی در غیاب نیروهای سیاسی اصلاح طلب متولی اجرای برنامه‌های توسعه در کشور می‌شوند. در این کشورها همزمان با تضعیف وحدت و همبستگی ملی و تشدید خطر تجزیه کشور و پیدایش نیروهای گریز از مرکز، نیروهای نظامی وارد عرصه سیاسی می شوند تا از تمامیت کشور دفاع نمایند، اما به سختی عرصه سیاسی را ترک می کنند و در اغلب موارد همچنین به حضور خود در مناصب سیاسی ادامه می دهند. دوستان، صاحب نظرانی که نگران مداخله نظامیان در سیاست هستند، حرفه‌ای شدن نظامیان را به عنوان یکی از راهکارهای مؤثر برای غلبه بر این مشکل مطرح می‌کنند. آنها معتقدند مداخله نظامیان در سیاست در جوامع پیشرفته به این علت در حال کاهش است که نظام‌های سیاسی حاکم بر آن جوامع از برخی نهادها مانند احزاب سیاسی و پارلمان برای ارتقای فرهنگ سیاسی جامعه و جهت‌دهی به تمایل مشارکت مستقیم مردمی بهره برده و قدرت قوه مجریه به مسائل تخصصی اجرایی محدود شده است. در چنین نظام‌های نیروهای نظامی صرفاً در چارچوب کارکردهای تخصصی نظامی خود به ایفای نقش می‌پردازند و از ورود به سایر حوزه‌ها به ویژه مداخله در امور سیاسی پرهیز می‌کنند و تابع نظر سیاستمداران باقی می‌مانند. بر اساس نظر این اندیشمندان، توسعه سیاسی تخصصی و حرفه‌ای شدن نهادها و ساختارها از یک طرف و نهاده نشدن حقوق و آزادی‌های عمومی و گسترش جامعه مدنی از طرف دیگر احتمال مداخله نظامیان در سیاست را کاهش می‌دهد، چرا که این مداخله باعث بی‌ثباتی سیاسی و بدنامی نظامیان می‌گردد. هانتینگتون به عنوان یکی از صاحب نظران و اندیشمندان مخالف مداخله نظامیان در سیاست بر این باور است که اگر نیروهای نظامی حرفه‌ای شوند و افسران نظامی به عنوان افراد حرفه‌ای به مأموریت‌های خود وفادار باشند، نباید نگران مداخله نظامیان در سیاست بود. عزیزان، ایران از جمله کشورهایی است که در طول تاریخ معاصر، یعنی از حدود 200 سال پیش، همواره شاهد مداخله نظامیان در مسائل سیاسی بوده است. تلاش‌های عباس مرزا ولیعهد قاجار در دوران سلطنت فتحعلی شاه نخستین، کوشش‌های جدی برای شکل‌گیری ارتش مدرن در ایران بود، اما پس از پیروزی انقلاب مشروطه و به قدرت رسیدن رضا شاه، ارتش مدرن همراه با سایر برنامه‌های توسعه و نوسازی به وجود آمد. رضا خان در سال 1300 دانشکده افسری را بنیان گذاشت و بودجه نظامی کشور را به 1/3 کل بودجه و شمارش نظامیان را به 4 برابر، یعنی 150,000 نفر افزایش داد. در زمان سلطنت رضاشاه نیروهای نظامی رسما قدرت را در دست داشتند، چرا که رضاشاه خود یک نظامی بود و با کودتا علیه دولت به قدرت رسیده بود. نظامیگری و مداخله نظامیان در امور سیاسی در زمان محمد رضاشاه هم تداوم یافت و به ویژه پس از کودتای 28 مرداد که حاصل همکاری دربار و ارتش بود تشدید گردید. در دوره پس از کودتا به ویژه در دهه 40 و 50 شمار نظامیان افزایش چشمگیری یافت و از 120,000 نفر به 400,000 نفر افزایش پیدا کرد و با افزایش درآمد نفتی طی 5 سال 6 میلیارد دلار خرید تسلیحاتی صورت گرفت. افزایش قدرت نظامیان و گسترش مداخله آنها در سیاست یکی از علتهای قیام مردمی علیه نظام شاهنشاهی و فروپاشی آن نظام بود. دوستان، در بحبوحه انقلاب مطالبه عدم مداخله نظامی در امور سیاسی مطالبه فراگیر شد. به همین دلیل رهبران انقلاب به ویژه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به کرات به ضرورت عدم مداخله نظامی در سیاست تأکید و در سخنرانی های خود دلایل این مهم را برای مردم تشریح کردند. ایشان در وصیت نامه خیش با نهی شدید نظامیان و قوه مسلح از ورود به دستبندی های سیاسی، عدم مداخله ایشان در امور سیاسی کشور را ضامن حفظ قدرت نظامی نیروهای مسلح و مانع پیدایش اختلاف درون گروهی آنها دانسته و به فرماندهان سفارش میکند مراقب باشند نیروهای تحت امر ایشان از این اصل مهم تخطی نکرده و در دستبندی های سیاسی کشور وارد نشود. و چنین می فرمایند: وصیت اکید من به قوای مسلح آن است که همانطوری که از مقررات نظام عدم دخول نظامی در احزاب و گروه ها و جبهه ها است، به آن عمل نماید و قوای مسلح مطلقاً چه نظامی و انتظامی و پاسدار و بسیج و غیر، اینها در هیچ حزب و گروهی وارد نشده و خود را از بازی‌های سیاسی دور نگه دارند. در این صورت می‌توانند قدرت نظامی خود را حفظ و از اختلافات درون گروهی مسئول باشند و بر فرماندهان لازم است که افراد تحت فرمان خود را از ورود در احزاب من نمایند. خب شنونده های عزیز و من وقتی این برنامه به پایان رسید. انشالله در برنامه بعد این موضوع رو با شما عزیزان دنبال خواهیم کرد. پس تا برنامه بعد خدا نگهدار.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم. محضر یک و یک شما سروران ارجمند، بنده حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی شکوفایی استعدادهای هزاران جوان را از واقعیات شوق آفرین دفاع مقدس دانستند و تاکید کردند جوانان کشور می توانند همه مشکلات را حل کنند. رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار هزاران نفر از طلایه‌داران و پیشکسوتان دفاع مقدس و فعالان حوزه‌های مختلف تبیین و روایتگری جنگ تحمیلی تاکید کردند انقلاب کبیر اسلامی پدیده بی‌نظیر بود، زیرا تا آن موقع انقلابی که حاصل آن حکومتی هم دینی باشد هم مردمی در دنیا وجود نداشت و قلدران جهانی می‌خواستند این سخن نو یعنی جمهوری اسلامی و مردم سالاری دینی را از بین ببرند که تاکنون هم همین هدف را دنبال می‌کنند. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای در ادامه افزودند آمریکایی‌ها علاوه بر کمک‌های اطلاعاتی مستمر، شیوه‌های تاکتیکی نبرد را به متجاوزان آموزش می‌دادند. فرانسوی‌ها هم پیشرفته‌ترین تجهیزات هوایی را به صدام دادند. آلمانی ها او را برای تولید سلاح فاجعه آفرین کیمیاوی تجهیز کردند. بلوک شرق به رهبری شوروی سابق هر امکانات زمینی و هوایی که صدام می‌خواست در اختیارش گذاشتند و اعراب منطقه هم پول بی حساب به او می‌دادند. رهبر معظم انقلاب به تنهایی جمهوری اسلامی و ملت ایران در نبرد با جبهه مستکبران و صدام و کشورهای عربی منطقه اشاره کردند و گفتند ملت در چنین نبرد نابرابری بر سکوی پیروزی ایستاد و عظمت و شکوه خود را نشان داد. ایشان حفظ تمامیت ارضی و جدا نشدن حتی یک وجب از خاک ایران عزیز را از جمله این دستاوردها دانستند و گفتند آشکار شدن توانمندی های عظیم ملت از آثار بسیار مهم دفاع مقدس است. در واقع ملت عظمت و ظرفیت خود را در آینه دفاع مقدس کشف و باور کرد، چرا که همه دشمنان 8 سال علیه او هم دست شدند اما نتوانستند هیچ غلطی بکنند. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای در ادامه گفتند بر اثر این موفقیت بسیار مهم مفهوم جهانی مقاومت شکل گرفته و در فلسطین، سوریه، عراق و مناطق دیگر جا افتاده و کارهای ملت ایران در مناطق گوناگون آسیا، افریقا و آمریکای لاتین الگوی دیگر ملت‌ها شده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی ظهور و تحکیم فرهنگ اعتماد به نفس را معجزه دفاع مقدس خواندند و گفتند زورگویان جهانی به منطقه مهم ما به دلایل مختلف چشم طمع داشته و دارند و به همین علت است که حضور معنوی جمهوری اسلامی ایران و اوجگیری فرهنگ مقاومت فریاد آمریکا و برخی دیگر را درآورده، چرا که مقاومت ملت‌ها مانع منفعت طلبی آنها شده است. ادامه خبرها. عبدالجابر انصار سرکنسول افغانستان در مشهد میگوید صدور پاسپورت الکترونیکی از روز شنبه 1 میزان برای کسانی که تذکره تایید شده وزارت امور خارجه یا الکترونیک را دارند آغاز شده است. عبدالجابر انصار اصلاح میکنم آغاز میشود. عبدالجابر انصار سرکنسول افغانستان در مشهد گفت تمامی هموطنانی که تذکره تایید شده وزارت امور خارجه یا الکترونیک در دست دارند میتوانند با ارائه کارت آمایش معتبر، برگه سرشماری، ویژه طرح خانواری یا اقامت معتبر جمهوری اسلامی ایران از طریق سامانه این نمایندگی درخواست صدور پاسپورت نمایند. وی گفت اولویت این اداره برای صدور پاسپورت الکترونیکی اطفال زیر 10 سالی می باشد که پدر و مادر آنها اقامت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند. سرکنسول افغانستان در مشهد گفت همچنین کسانی که اقامت جمهوری اسلامی ایران را دارند و به دلایل پاسپورتشان مفقود گردیده است، پاسپورت الکترونیکی صادر می شود. بر اساس نظرسنجی سازمان ملل متحد، بیشتر زنان افغانستان معتقدند اگر طالبان با آنان اجازه کار و تحصیل بدهد، با رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان موافق هستند. سازمان ملل متحد با انتشار نتایج یک نظرسنجی اظهار داشت، بیشتر زنان افغانستان معتقدند اگر طالبان با آنان اجازه کار و تحصیل بدهند، با رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان مشکلی ندارند و موافق هستند. در این نظرسنجی که در ماه جولای سال جاری میلادی توسط سازمان ملل متحد انجام شد، 54% از زنان از 592 زن افغان به رسمیت شناختن مشروط حکومت طالبان را مورد تایید قرار دادند، اما 46% گفتند که جامعه جهانی به هیچ وجه نباید طالبان را به رسمیت بشناسد. این نظرسنجی نشان می‌دهد زنان افغانستانی در صورتی که به آنها حق کار و تحصیل داده شود، مخالف به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیستند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما نتایج نظرسنجی را همزمان با نشست مجمع عمومی سازمان ملل منتشر کرد. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا با ارائه آماری درباره افغانستان این کشور را رکورددار تلفات مادران و نوزادان معرفی کرد. اوچا امروز اعلام کرد در افغانستان در هر 100,000 زایمان 699 مادر و نوزاد قربانی می شوند. این دفتر افسود 14 جنگ و بی‌ثباتی، کمبود سرمایه گذاری در بخش بهداشت و درمان و حمایت کمتر کشورها و نهادهای کمک کننده به توسعه بلند مدت از اوت 2021، دسترسی و کیفیت خدمات مراقبت های بهداشتی زایمان و کودکان را تحت تأثیر قرار داده است. و گفته اوچا دستاوردهای به دست آمده در 20 سال گذشته در خصوص بخش بهداشت و درمان در افغانستان در حال از بین رفتن است. در گزارش دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان که در آن از 10 کشور اول جهان از نظر بالا بودن نرخ مرگ و میر مادران و نوزادان نام برده شده است، نام افغانستان به چشم می‌خورد. سازمان بهداشت جهانی هم در گزارش اعلام کرده است که در افغانستان به طور میانگین روزانه 167 نوزاد تلف می شوند. وزیر دفاع ایران گفت حفظ تمامیت ارضی کشورهای منطقه و مرزهای بین المللی جز خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران است. امیر سرتیب محمد رضا قرایی آشتیانی وزیر دفاع ایران امروز در دیدار با ارتش پست سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه با اشاره به سابقه چند دهه روابط دفاعی و نظامی دو کشور افزود همکاری های دفاعی و نظامی ایران و روسیه همواره با حمایت و پشتوانه رهبران عالی رتبه با هدف تقویت و تحکیم ثبات و امنیت در منطقه و نظام بین الملل پیگیری و دنبال شده است. وزیر دفاع ایران با اشاره به تحولات جدید بین المللی و تلاش کشورهای مستقل برای ایجاد نظام چند قطبی و عادلانه در برابر رویکردهای یک جانبه گرایانه برخی از کشورها گفت رشد و توسعه سازمانهای منطقه‌ای نظیر شانگهای و بریکس نشانه‌هایی از تمایل کشورهای جهان به نظام چند قطبی است. ارتشپست سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه نیز با قدردانی از دعوت جمهوری اسلامی ایران سطح روابط میان دو کشور را راهبردی ارزیابی کرد. وزیر دفاع روسیه با تاکید بر ارتقای سطح همکاری‌های راهبردی مسکو و تهران، تعاملات سازنده میان ایران و روسیه را موجب ایجاد ثبات و امنیت در منطقه دانست و تداوم همکاری‌ها و حرکت در راستای نظام چند قطبی را خواستار شد. وزیر دفاع روسیه درباره تحولات منطقه‌ای هم تصریح کرد. روسیه در مسائل منطقه‌ای فعال است و همراهی کشور بزرگی همانند ایران می‌تواند به امنیت و ثبات منطقه کمک کند. وزیر دفاع روسیه با دعوت رسمی سردار سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران به تهران سفر کرده است. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خالق متعال می سپاریم.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. دعوت میکنم که اینک آخرین برنامه را با عنوان کلام ناب بشنوید. در این برنامه بخشی از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین پناهیان پخش می‌شود با موضوع زیبایی ایمان.
سرم کرد شرابی که صفای یار دارم.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند متعال در جسم ما دستگاهی رو پیشبینی کرده که این دستگاه غذای سالم رو از غذای ناسالم و مضر تا حدود زیادی تشخیص میده. قدرت شامه انسان و قوه ذائقه یا چشایی انسان قبل از اینکه هر غذایی رو به آزمایشگاه ببری که آیا این غذای سالمی هست یا نه، بررسی میکنه بوی بد غذا ما رو از غذا متنفر میکنه. بعد میبری تو آزمایشگاه میبینی بله این غذا فاسد شده، به درد خوردن نمیخورده. یا غذا رو در دهان خودت میگذاری میبینی مزه بسیار تند و بدی داره. مطلق نیست تشخیص این دوتا قوه در جسم انسان، اما خیلی کمک میکنه. برای روح هم خداوند متعال ذائقه ای قرار داده. برای فطرت انسان هم خداوند متعال دستگاه زیبایی چشایی قرار داده. یعنی میچشی در روح خودت، اگر شیرین بود لابد خوبه، اگر تلخ بود در روح تو حتما این پدیده ایست که برای روح تو مضره. روح انسان اگر سالم باشه زیبایی و حلاوت ایمان رو میچشه. روح انسان اگر سالم باشه زشتی و کراهت کفر و فسوق و عصیان رو میفهمه. همون جور که نیاز به یک آزمایشگاه عریض و طویل نیست برای اینکه غذای سالم از ناسالم تشخیص داده بشه، لااقل در اکثر موارد، نمیخوام بگم در همه موارد. ممکنه بعضی وقتا یه غذای ناسالمی رو یه مزه خوب و یه بوی خوبی هم بهش بدن، استثناها رو کاری ندارم، به صورت طبیعی. همون جوری که نیاز به یک آزمایشگاه طویل و عریض نیست تا شما تشخیص بدید این غذای سالمی هست یا نه، با همین طبع خودت میبویی و میچشی میفهمی این غذا سالمه یا نه. انسان باید با فطرت خودش بچشه ایمان رو و با فطرت خودش زیبایی ایمان رو لمس کنه. آدم سالم کراهت داره از کفر و فسوق و عصیان، و آدم سالم زیبا میبینه ایمان رو. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. خداوند متعال ایمان رو در طبع آدمی دو تا ویژگی بهش داده. یکی محبوب قرار داده، یکی زیبا. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید این محبوبیت و زیبایی دو امر هستند، یکی نیستن که با دو تا کلمه مترادف تأکیدی بر یک دیگر باشن. یعنی ایمان رو خداوند متعال در قلب انسان یک بار محبوب قرار میده، محبت خودش زیبایی میاره، هرچی به هر حال محبوبه. یک بار زیبا قرار میده، زیبا یعنی اگر عاطفه هم نداشته باشی، بخوای دینداری هم نکنی، میگی عجب این دین اینا زیباست، اقرار میکنی به زیبایی و شکوهش. زیبایی امری مستقل از محبوبیت است و این دو ویژگی رو خداوند متعال برای ایمان قرار داده. ایمان رو اولا باید زیباییشو دید و زیبایی ایمان رو باید تبلیغ کرد. تبلیغ دین فقط به این نیست که انسان بگوید این دین معقول است، این همه استدلال عقلی پشتوانه این دین ما هستن. معقول بودن درسته اساس دین ماست، مستدل بودن، برهانی بودن ایمان ما، مستظهر بودن به استدلالات عقلانی بودن، این حسن کلام ماست، حسن اعتقادات ماست. ولی با این دین ترویج پیدا نمی کنه، دین در دلها نمی نشینه. مگه خیلی ها رفتن سمت گناه و ابلیس، نشستن استدلالاتی رو شنیدند و قبول کردند و رفتن به سمت گناه؟ نه، یه زیبایی هایی گفتیم ابلیس به فرموده خداوند متعال در قرآن داره از همین روش استفاده میکنه. من حتما همه چی رو زیبا جلوه میدم به سمت اینا رو خراب میکنم. ما هم در مقابل کاری که خدا فرموده باید انجام بدیم، زیبایی ایمان رو تبلیغ کنیم، زیبایی ایمان رو بچشیم. نمیگم بی نیاز از استدلال میشیم، استدلال کار خودشو میکنه، زیبایی هم کار خودشو میکنه. لشگرها به صف خواهد کرد در خدمت دین اگر زیبایی ایمان ترویج بشه. اولا باید زیبایی ایمان رو بچشیم، که اگر زیبایی ایمان رو نچشیدیم با معقول بودن گاهی از اوقات نیازمون برآورده نمیشود. با مفید دانستن دین برای سعادت دنیا و آخرت نیاز ما تأمین نخواهد شد و ما با دین ارتباط قشنگ برقرار نخواهیم کرد. باید دین و ایمان رو بگذاریم جلومون، از زیباییش لذت ببریم، از شکوهش. میگم عجب قشنگه واقعا، بابا ما هم دیندار نشدیم، نشدیم ولی خیلی قشنگه. احب الصالحین ولست منهم، اگرچه از اونها نباشم اما دوستشون دارم، واقعا اینها زیبا هستن. پیامبر گرامی اسلام در وصف مؤمنین یک بار همین جملات رو می‌فرمودن که مؤمنان لطیف الحرکات هستن، حلو المشاهده هستن. مؤمنین رفتارشون لطیفه، باش معاشرت میکنی زیبا رفتارن، حلو المشاهده هستن، شیرین آدم نگاهشون میکنه، لبخنداشون قشنگه. نه اینکه مفیدن، مفیدن به جای خود، نه اینکه معقولن، معقول هستن به جای خود، زیبا رفتارن، کرشمه های آنها دلنشین است.
دوستان و عزیزان شنونده، به پایان برنامه های رادیو دری رسیدیم. تشکر میکنیم از این که همراه ما بودید. امیدواریم آنچه تقدیمتان شد مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد و از شنیدن برنامه های رادیو دری لذت ببرید، لذت برده باشید. خداوند یار و یاور همگی شما عزیزان باد.